اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت دو برنامه هفتگی داریم، برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری. اما گزارش ها از انتخابات پاکستان هم برای شما داریم. نخست خبرها. انتخابات عمومی در پاکستان برای کرسی های اسامبلی ملی و 4 مجلس ایالتی پاکستان آغاز شده است که انتظار می رود میلیون ها نفر در آن اشتراک کنند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات پاکستان، پروسه رایدهی امروز ساعت 8 صبح با وقت اسلام آباد و 7:30 صبح با وقت کابل آغاز شده و تا ساعت 5 شام ادامه خواهد یافت. خبرنگاران رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی میگویند که مردم در مراکز رایدهی در سراسر شهرها رای خود را به صندوق ها می اندازند. هرچند در آغاز تعداد رای دهندگان محدودند، اما مقامات کمیسیون انتخابات انتظار دارند که این روند در طول روز سرعت یابد. وزارت داخله پاکستان با اشاره به نیازهای برای نظم حفظ نظم و قانون در انتخابات امروز خدمات تلفن امرار را در سراسر کشور متوقف کرده است. در این حال گروه تندرو اسلامی به نام داعش مسئولیت حملات مرگبار دیروز را در بلوچستان به عهده گرفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در مورد اشتراک معنادار در نشست دوحه غور میکند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیامی که دیروز در شبکه اکس تویتر سابق گذاشته گفته است که آقای متقی این پاسخ را به پرسش نیکلسن که آیا او در نشست دوحه اشتراک میکند گفته است. قرار است که این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد و اشتراک نماینده های ویژه کشورها و نهادهای مختلف در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه قطر برگزار شود. رینا امیری نماینده ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که با 10 تن از نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد و افغانها در مورد حمایت از زنان و دختران افغان گفتگو کرده است. امیری در پیامی که دیروز در شبکه اکس تویتر سابق خود نشر کرده گفته است که با ادامه و شدت یافتن سرکوب از سوی طالبان نیاز جدی است که به صورت دست جمعی و مستحکم از زنان در افغانستان حمایت شود. قرار است که مرحله تازه از مذاکرات در مورد غزه امروز در قاهره آغاز شود. مصر و قطر در این گفتگوها میانجیگری میکنند. یک مقام مصری گفته که هدف از مذاکرات آرامش در غزه و رهایی گروگانان و زندانیان است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع گروه حماس که ما از موضوع آگاه بوده گزارش داده است که حماس با مذاکرات توافق کرده و بر برقراری آتش بس، پایان یافتن جنگ و مبادله زندانیان تاکید کرده است. گروه حماس را امریکا و اتحادیه اروپا به یک سازمان تروریستی می دانند. گزارش های از پاکستان هم داریم. خبرنگار ما یک خبرنگار آزاد در اسلام آباد هست، اما مشکل تکنیکی به وجود آمده و آنها نمیتونند که در برنامه فعلی ما وصل شوند. تلاش ها صورت میگیره که اگر بتانیم او را وصل کنیم. اما پیش از آن ما گزارش داریم، پیش از آن از تحولات پاکستان به شما داریم. خبرگزاری های بین‌المللی از آغاز انتخابات سراسری در پاکستان خبر میدن. بر اساس گزارش هیئت انتخابات این کشور، بیش از 128 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. مقام های امنیتی گفتند که بیش از 91,000 پلیس در کنار 18,000 عسکر اردو و 1,000 ملیشیا برای امنیت این انتخابات توظیف شدند. وزارت داخله پاکستان با اشاره به نیاز نیاز حفظ نظم و قانون در انتخابات. امروز گفته که امروز پنجشنبه خدمات تلفن همراه هم قطع شده و تلاش صورت میگیره که ما با اونا وصل شویم. در ضمن ناظران میگویند که وضع محدودیت ها مانند قطع اینترنت، تحریم برخی احزاب، خشونت های مرگبار و خاموشی رسانه ها در آستانه رایگیری در پاکستان به این انتخابات را کمتر اعتبار میده. حال اگر تلاش میکنیم که اگر با خبرنگار آزاد در اسلام آباد تماس بگیریم، اما پیش از آن یک گزارش.
میلیون ها تن امروز در پاکستان پای صندوق های رای دهی می روند و نماینده های انتخابی پارلمان مرکزی را برمی گزینند. بر این روند نگرانی امنیتی سایه افکند، اما مردم برای تغییر مثبت در آینده زندگیشان رای می دهند. با نتیجه انتخابات امروز، وضعیت سیاسی نامعلوم که از ماه اپریل سال 2022 در پاکستان حاکم است، پایان می‌یابد. این درست هنگامی بود که پارلمان مرکزی پاکستان به عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور رأی عدم اعتماد داد. محمد ابراهیم، یک باشنده شهر کراچی، به خبرگزاری رویترز گفته که به انتخابات امیدواری دارد.
مردم انتظار دارند که پس از برگزاری انتخابات سیاسیون تازه پیش قدم شوند و تغییر بیاورند. تا اکنون هر چهره‌ای که پیشتر شده کسی نبوده که در زندگی مردم تغییر آورده باشد.
در پاکستان مردم شکایت دارند که بیکاری و بحران اقتصادی امروزه افزایش می‌یابد و این سو ناامنی‌ها هم زندگی مردم را تلخ‌تر کرده. انتخابات همزمان با این چالش‌ها برگزار می‌شود، به ویژه ناامنی. تنها دیروز در دو انفجار در مناطق قلعه سیف‌الا و پشین ایالت بلوچستان حدود 30 تن کشته شدند. در منطقه گلشن اقبال کراچی هم شام دیروز انفجار رخ داد که در نتیجه یک تن کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. وزارت خارجه پاکستان دیروز اعلام کرد که برای اطمینان از امنیت مرزهایش را به صورت موقت با افغانستان و پاکستان بسته است. اکبر ناصرخان، فرمانده پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفته که هر گونه تدابیر برای مسئولیت در پایتخت به اجرا گذاشته شده است.
برای مسئولیت رایدهندگان، پلیس اسلام آباد طرح امنیتی همه‌جانبه را به اجرا می‌گذارد.
به گفته ناصرخان، برای امنیت روز انتخابات در اسلام آباد 6500 افسر پلیس موظف شدند. انتخابات برای برگزیدن نماینده های پارلمان های مرکزی و ایالتی هر 5 سال یک مرتبه در پاکستان برگزار می شود. رای دهندگان از میان تمامی نامزدان 266 تن را برای پارلمان مرکزی انتخاب می کنند. همزمان مردم با رای مستقیمشان برای تعیین 115 نماینده در اسامبله ایالتی خیبر پختونخوا، 297 نماینده در پنجاب، 130 نماینده در سند و 51 نماینده در ایالت بلوچستان تصمیم می گیرند. اعضای پارلمان مرکزی به دنبال پیروزیشان صدر اعظم آینده پاکستان را تعیین می کنند و اعضای اسامبله های ایالتی هم وزیران اعلای ایالت هایشان را برمی گزینند. در انتخابات امروز 128 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی دانسته می شوند که 54 درصدشان مردان و 46 درصدشان شامل زنان می شوند.
نسبت مشکلات تکنیکی ما نتوانستیم که با خبرنگار آزاد در اسلام آباد وصل شویم. همونطور که ما گفتیم که خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادن که انتخابات سراسری در پاکستان آغاز شده. بر اساس گزارش هیئت انتخابات این کشور، بیش از 128 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن است. مقام های امنیتی گفتند که بیش از 91,000 پلیس در کنار 18,000 عسکر اردو و 1,000 ملیشه برای امنیت این انتخابات توظیف شدند. وزارت داخلی پاکستان با اشاره به نیازمندی ها برای حفظ نظم و قانون در انتخابات امروز گفته که امروز پنجشنبه خدمات تلفنی همراه در سراسر کشور متوقف است. گزارش خبری تا اینجا بود. برنامه در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری تقدیمتان می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنان روشنفکر و نویسنده افغان که بنابر دلایل مختلف مجبور شدند کشورشان را ترک کنند میگویند دوری از وطن و دیار مهاجرت سبب شده است که آنها از زندگی دلسرد شده و گوشه‌گیر شوند و نتوانند قلم به دست بگیرند و چیزی بنویسند.
در این حالت اصلا امکان زینه است که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم.
اما شماره دیگری از این زنان به این باورند که استفاده از مهارت‌های نویسندگی و مصروفیت سالم از این طریق می تواند بهترین مبارزه با ناملایمات زندگی به خصوص در دیار غربت باشد.
اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم.
دوستان شنونده، با سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از مردم به خصوص روشنفکران و افراد باسواد این کشور که زنان هم در این جمع بودند مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. به گفته آگاهان این گونه مهاجرت مغزها از این کشور مجموعه از عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که زنجیروار به هم مرتبط هستند ناملایماتی را در پی داشته که در این میان زنان بیشتر از همه اقشار دیگر آسیب زیادی دیدند. این زنان میگویند مهاجرت نابهنگام آنان و رها کردن کشور، وظیفه، خانه و کاشانه ایشان تأثیرات بدی بر آنها گذاشته است که حتی توان نویسندگی را هم از آنها گرفته است. نجیبه زمان یکی از این زنان است که از مدت بیشتر از یک سال می شود در پاکستان با خانواده‌اش زندگی می کند. خانم زمان که سالهای زیادی در دفاتر و رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده است می گوید بعد از مهاجرت ذهنن آماده نیست تا چیزی بنویسد.
وضعیت ناگوار زندگی را که ما خودم تجربه میکنم این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. در این حالت اصلا امکان زینه است که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم یا چیز را بنویسم، ولی کوشش میکنم که خودم مصروف نگه تا بای خرد را که توانستم با مشکلات زیاد با خود آوردیم او را مطالعه میکنم. در اکانت تویترم بعضی نوشت های بسیار کوتاه و یادگارهای دوران که ما وظیفه داشتیم کار کردیم، عکس های یادگاری را من مندازم، نوشت های بسیار کوچک مندازم، او را مندازم به حساب تویترم. نوشته های بسیار کوچک که بتانه درد دل مرا بیان کنه او را نشر میکنم.
مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شهزاده باشد خار و زار است. واقعا خانم ناهید بشردوست نویسنده، شاعر و ژورنالیست افغان نیز با تایید این دو بیتی میگوید واقعا دوری از وطن دلگیری زیادی دارد و افزود زمانی که او کشورش را ترک کرده و به دیار غربت پناه آورد مشکلات و مشقت‌های زیادی را در این مدت متحمل شده است، اما او گفت که بعد از مدتی آهسته آهسته به نوشتن بعضی مطالب و اشعارش در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد.
زمانی که بنابر مشکلات و مجبوریت هایی که وجود داشت کشور ترک گفتم آمدم به دیار غربت در اینجا. البته با یک سلسله مشکلات ما مواجه هستیم و بودیم، بخاطر از اینکه خب دیار غربت از هرچی باشه خانه آدم نیست. تقریبا در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه کردم و یک چند کتاب را که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه می کردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغانها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی می کنیم در اینجا افغانها هیچ حضور ندارند. یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز من یک تعدادشان دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکاناتش باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یک پاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت که می باشه زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه، به یاد آدم میاد. چون من خاطرات دوران کودکی خود جستا و گریخته به رشته تحریر کشیدم، یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته می کنم که علاقمندان بسیار زیاد پیدا کرد، یاره می خوانند و بسیار زیاد تشویق می کنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما است.
خب خانم ناهید بشردوست، میشه بگوین که در شعرهایتان چی تغییراتی آمده؟ البته در دیار مهاجرت نسبت به قبل که در افغانستان بودین.
شعرهای ما معمولا از وقتی که ما به دنیای غربت پناه آوردیم بیشتر میهنی شده. این باعث میشه که ما بیشتر از وطن خود بنویسم، از مخصوصا از زادگاه خود کابل بنویسم. علاقمندانم زیاد تشویق میکنن. هدف اصلی ما از نوشتن شعرهای غربت ای است که هموطنهای ما تا که بسیار مجبور نشدن، تا که بسیار بسیار مجبور نشدن، هیچگاه کشور ترک نکنند، در کشور خود باقی بمانند، کار بکنند، زحمت بکشند، با وجود مشکلاتی که وجود داره مشکلات تحمل بکنن و کار خود کشور دموجه سر و سامان بتن و پیش ببرن. خیر است یک لقمه تر خوش خداوند تالار و زیرسان است میرسانه، ولی اقدر عزت که آدم در وطن خود میداشته باشه در کشور دیگه نمیداشته باشه.
خب زندگی در کشورهای بیگانه رو نسبت به این که قبلا در کشور خود بودین چیگونه ارزیابی میکنین؟
در افغانستان باعث خبرنگار تقریبا از 2 دهه بیشتر باعث خبرنگار ایفای وظیفه کردیم. در افغانستان به شخصیت خود، به کار خود و به زحمت خود زیاد می بالیدم. البته زیاد قدر می شدم در جامعه خود و نام بالا و پر افتخار داشتم. همچنان نویسنده بودم، شاعر بودم، داستان می نوشتم. تقریبا 9 کتاب در افغانستان و چاپ رساندم که مورد استقبال خواننده ها و کسایی که با ما آشنایی داشتن قرار گرفت و یک نام و نشانی داشتم. ولی در این دنیای غربت که آمدیم در اینجا اصلا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه، مخصوصا حالا که لسان هم آنقدر زیاد بلد نیستم که ما بتانم درس بخوانم یا بتانم که نوشته های خدا به لسان انگلیسی بنویسم. خب تلاش و پیگیری ما بخاطر زمین است که ما زبان فرا بگیرم و بعد از او آرام آرام صدای مردم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان که امروز بار اسارت را به دوش میکشند و اسیر شدند، صدایشان را بلند بکنم بر جامعه جهانی، بر کشورهای دیگه که پناهندگان افغانستان را پذیرفتند، بر از اونا ما گوشزد بکنم که با پناهنده ها رابطه درست داشته باشند، رابطه خوب داشته باشند. بسیار شخصیت های بزرگوار و بسیار شخصیت های فرهنگی قابل افتخار ما در کشورهای بیگانه و بسیار به حرمتی زندگی میکنن و به حرمتی میمیرن، که این واقعا جای تاسف و جای نگرانی است. بنان ما کوشش میکنم که به خیر لسان فرا گرفتم، اگر وضعیت خوب شد برگشتیم به کشور خوب، اگر مدام اونجا ماندنی شدم حتما صدای کشور خدا، صدای مردم مظلوم خدا و صدای مردم ستم دیده خدا بلند خواد کردم توسط شعرهای خود، توسط داستان ها و توسط مسلک خبرنگاری خود که در پیش خود گرفتم. اگر زندگی امرای میاری کرد حتما این تعهد برای وطن خود و وطنداران خود می سپارم.
خانم بشر دوست، میشه یک سروده تانه برای ما و شنونده که در دیار غربت سروده باشین تقدیم کنین؟
یک سروده دارم در نام بوی بهار که را میخوایم به حضور شما بخوانش بگیرم. در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، عاشقان بوس و کنار آمده ما بی خبریم، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، نغمه صوت سیتار آمده ما بی خبریم، آسمان یک تکه آبی و فضا نورانی است، آسمان یک تکه آبی و فضا نورانی است، خیلی مرغابی قطار آمده ما بی خبریم، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، مرد دهقان سر کار آمده ما بی خبریم، شاخه ها غرق تراوت شده است از باران، شاخه ها غرق تراوت شده از باران، رقص توتی و هزار آمده ما بی خبریم، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بوی غم سلسله وار آمده ما بی خبریم.
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که تأثیرات متعدد بر مهاجران و همچنان کشورهای درگیر گذاشته است که در این میان شماری از زنان افغانی که مهاجر و بی‌خانمان شده و در کشورهای بیگانه به سر می‌برند نیز از این وضعیت نابسامان و ناهنجاری‌های غربت به دور نمانده و با مشکلات زیادی مواجه شدند، اما بیشتر آنها دست از نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی بر نداشتند. سایره شریف یک تن از نویسندگان افغان که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می‌کند می‌گوید با اینکه اکنون امکاناتی در اختیار ندارد ولی تصمیم گرفته است بیشتر از پیش در بخش ادبیات دری و پشتو کار کند.
باز نهادهای که در ایالتی که ما زندگی میکنم و چند خانومی که از افغانستان هستند که فعالیت اجتماعی دارن با تماس شدیم که ما داوطلب در تدریس زبان مادری پشتو و دری اردوش داوطلب بدون معاش به افغان ها همکاری میکنم و همچنان خانوم ها را ببینم هفتوار ما یک بار هر قدر که امکانات برای ما تهیه کرده میتونن که امو فعالیت ادبی که ما در کابل داشتم از طریق میرمن کلتوری تلنیز بهیر بتونم اینجا همین دوا بتونم در هر دو بخش دری و پشتو. فقط یک جا کردن خانم ها مشکل است، بعض خانم ها به اصطلاح اجازه فامیلی ندارن، بعض خانم ها سواد ندارن. من ارزو دارم که بعد از چند ماهی همی فعالیت های دو مسئله که ما برش اشاره کردم، تدریس لسان مادری و فعالیت های فرهنگی حتی فعالیت های سیاسی بتونم ولو بسیار کوچک باشه خدمت به هموطنان خود داشته باشم.
خانم شریف علاوه کرد تا حد زیادی توانسته است از طریق رسانه های اجتماعی به فعالیت های ادبیش بپردازد. بنابر اظهارات وی وظیفه هر شخص است که حوادث مختلف کشورش را از طریق نوشتن در رسانه های اجتماعی به سمع مردمش برساند.
تاریخ کشور تنها مورخین رقم نمی زنند بلکه وظیفه هر فرد که الفبای سیاست، الفبای هنر، الفبای ادبیات خونده باشه وظیفه‌اش است که تاریخ به شکلی از اشکال تقدیم جامعه بکنن. تاریخ نگاری تنها به نثر که مورخ می نویسه نه بلکه به زبان شعر، به زبان نثر، حتی از طریق دو بیتی ها و از طریق لنده هایی که ما در زبان پشتو داریم میتونیم که حوادث سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه خود توسط امین وسایل که شعر و شاعری و دو بیتی های فرهنگی فولکلوریک حتی داستان‌های فولکلوریک ثبت و تقدیم جامعه نماییم.
به همین ترتیب برخی زنان شاعر نویسنده دیگر افغان میگویند آنان برعکس در دیار غربت توانستند بیشتر از پیش فعالیت‌های ادبی خود را به خوبی پیش ببرند. صفیه میلاد یکی دیگر از زنان شاعر نویسنده و ژورنالیست افغان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی میکند میگوید بعد از اینکه کشورش را ترک کرد الهام شعریش بیشتر شده و اشعار زیادی در دیار مهاجرت سروده است. خانم میلاد اضافه کرد او بیشترین اشعارش را از طریق رسانه‌های مختلف اجتماعی به اشتراک گذاشته که از سوی علاقمندانش تشویق و هم از طرف برخی نهادها تقدیر نیز شده است.
در مدت که در کانادا زندگی میکنم هیچگاه احساس غربت در من نبوده و اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم. حتی بعض روزها سپری شدن وقت را ندانستیم که چگونه وقت سپری شد. مدت که در کانادا هستم زمینی کار و فعالیت‌های مختلف خیلی زیاد هست و وقت مطالعه کتاب‌های جدید نیز دارم. هیچگاه نشده که زن افغان را من در کانادا ملاقات کرده باشم که با مشکلات روحی و روانی به سر ببره، چون در کانادا زمینه کار، فعالیت، رشد و تحصیل خیلی بر زنها وجود دارد و همچنان گاه از طرف خود خانمای افغان زمینه های فعالیت های خیلی خوبه برای زنها مساعد میشن که اینا تفریح کنن و از فعالیت های خود لذت ببرن.
در رابطه به موضوع برنامه مصاحبه ای را با خانم گلاله حبیب، یک تن از زنان نویسنده افغان مقیم در کشور آلمان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم حبیب زنی که با وجود مریضی سرطان مایوس نشده، برعکس شجاعانه و با روحیه عالی توانست سرطان را مغلوب سازد و دوباره به پا استاده شود و برای مردمش بنویسد. خانم حبیب در شروع سخنانش در مورد مصروفیت‌هایش در دیار غربت توضیح داده گفت
طبعا وقتی که آدم از کشور خود بیرون میشه به کشور دیگه میره و ما بر تداوی آمده بودم، هفته دو روز ما شیموتراپی داشتم در شفاخانه آلمان و روزای دیگیش بیکار بودم و به خاطر که برای خود مصروفیت پیدا کرده باشم از آلمان متانستم دو جلد کتاب کوچه ما از آقای زنده یاد اکرم عثمان خریداری کنم و خود با او مصروف بسازم. تقریبا همه روز همه کتاب با خودم داشتم، به حد خوشم میامد که هر سطرش شاید ده بارم بیشتر میخوندم. به حد برام خوشایند بود، فکر میکردم خودم داخل وطنم و با مردم، با مو کوچه های کابل و با مو مردم کابل و با مو مردم وطنداره خود احساس میکردم. بلان دلتنگی های ما فکر میکردم که کتاب تانست مرفوع بسازه و همزمان از 2010 به بعد ما فیسبوک داشتم فعال به نام دنیای زن که فعالیت خود هرچی که داشتم روزمره به شکل یک مقاله بسیار ساده به خاطر خوشی دوستای ما نوشته میکردم و در فیسبوک ارسال میکردم و این بهترین مصروفیت بر ما بود. و دیگه ای که فضای سبز طبیعی آلمان و بارانای متواتر که در آلمان است بسیار خوشایند است. فضای متفاوت با وطن ما بود و مرا هر دیدن هر درخت و هر جنگل و هر شاخ گل آواز هر پرنده خوش می ساخت. بنان ما خود به طبیعت تسلیم کردم، بنان خود طبیعت مرا تانست بسیار قوی تر بسازه و احساس دوری و غربت کمتر احساس کنم.
خب خانم حبیب، شما توانستین مریضی سرطان را مغلوب بسازید و صحتیاب شوین. میشه بر ما بگوین وقتی از مریضی سرطانتان خبر شدید و آن هم در دیار غربت چی سی داشتین؟
زمانی که من از سرطان آگاهی پیدا کردم که من سرطان هستم به حد مایوس شده بودم. تقریبا دو شب دو روزه از بستر بلند نمیشتم، گریه میکردم و بسیار یک ترسی از مرگ داشتم و فکر میکردم که همه چیزم نابود شده و دیگه من هیچ امید ندارم. آرزوهایی که داشتم که نوشتن یک کتاب بود، نوشتن مقالات بود که میخواستم مقالات من تکمیل کنم، اینا کلش نیم کله بود و فرزندای من اوزم به من نیاز داشتن، به اینا فکر میکردم. به اون خاطر تیار مایل شدم دوشاو درست، اما یک زمان فکر کردم که نه، من وقت تانستم مبارزه بکنم روی جاده ها و خیابان ها فریاد کشیدم علیه استبداد، علیه اشغال، علیه بسیار مسائل نابرابری که در جامعه ما وجود داشت به تظاهرات میزدم، وقت من از مرگ ترس نداشتم. حالا یک چیزی که در داخل وجود خودم است به نام سرطان مرازار میت، یک درد در وجود من داخل شده، من چطور نمیتونم با این مبارزه بکنم؟ بنابراین ما کوشش کردم گریه را قطع کنم، مایوسی را قطع کنم و ناامیدی را هرگز به خود رانتم و با امید از اینکه آلمان است در تداوی بسیار کوشا هستند و ما تداوی میشم دوباره به افغانستان میرم، دوباره بازم معلم خود بودم، بازم آموزگار خود بودم، بازم با شاگردان و در کنار مردم خود خود بودم. به اون خاطر امید از دست ندادم و قوی تر شدم و تانستم به سرطان غالب شم و سرطان از وجود خود محو بکنم. اما متاسفانه دوای شیموتراپی اون دوایی که مد زمان سرطان میگرفتم بسیار قوی بود، تاثیر بسیار منفی بر گرده های داشت و یک ناقوس دیگه به صدا در آمد که دکتر گرده به من گفت که خودت باید دیالیز شوی و من 2016 پس دیالیز آغاز کردم و تا امروز ما دیالیز میکنم.
خانم عبیب، قسمی که ما فیسبوک شما را مرور کردم بسیار مطالب خوب و جالب را به اشتراک میگذارین. از نظر شما فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه های اجتماعی چگونه و چقدر موثر است؟
میفهمین که هر کس فیسبوک و یا دیگه رسانه های اجتماعی دنیای مجازی را با خودش داره، فکر میکنم با تمام جهان رابطه داره و تمام جهان با خودش داره و خودش با تمام جهان تقسیم است. طبعا مردم کابل و اکثرا مقالات یا موضوعات را که من در کابل ما نوشته میکنم بیشترین خواننده را دارم، بیشترین عزیزای خود دارم در کابل، من را تشویق میکنن و من خوشحال هستم که بهترین و عزیزترین کسایی را که من هیچ به چشم خود ندیدم، من با اونا در تماس میشم و اونا به من اشعار خود روان میکنن و کتاب رساله را که نوشته کردن برام روان میکنن، من روزها با نوشتهایشان مصروف میسازن. بهت خوشحال هستم. عزیزا و دوستای را که من در گذشته در لیسه ملاله سنفی های ما بودن، ما اونا را پیدا کردیم، با اونا ارتباط دارم. عزیزا و دوستایی که ایچی منم شناختم بشان، مگم آله اونا بنام نوشته های منم شناسن، طبعا من هم برشان احترام دارم و این دنیا دنیای بهترین دنیای ما بوده که در زندگی و در حالتی که ما در غربت یا در یک کشور دیگه بودیم، در یک کشوری که با زبانش آشنایی نداشتم، با کلتور فرهنگش او قدر نزدیکی شدید نداشتم، اما تانستم با او محیط بسازم، با او محیط خودت تقریبا عیار بسازم و میخوایم تجارب خود انتقال بتم برای عزیزترین کسایی که من در خانه خود اطراف خود دارم، به اینا انتقال بتم.
خب گفتنی شما برای او در خانمایی که در دیار غربت بسر میبرن و بعضشان گوشگیر حتی با مشکلات روحی دچار شدن چی است؟ میشه از تجربه خود برای از اونا بگوین که اونا کدام را در پیش بگیرن؟
طبعا وقتی که انسان مبارزه خود به خاطر رهایی آزادی و استقلال سیاسی و اجتماعی کشور خود دائما تعهد سپرده باشه و تعهدش به این باشه که من نه تنها بر خودم بلکه بر مردم خودم مثل خودم توجه داشته باشم، بنان آدم کوشش میکنه که در بیداری مردم سهم داشته باشد. چیزی که خود آدم میفهمه حداقل او را باید در اختیار دیگران هم قرار بده تا دیگران هم مثلا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بینچینی گناه هست. طبعا ما وقتی که 31 سال معلم تاریخ بودیم، تاریخ به ما یاد داده که ما چه رقم بیاموزم از تاریخ و چگونه او را انتقال بتم بر دیگرا در اون مسیری که تاریخ رفته، اون مسیر ما هم تعقیب بکنم، مسیر خوب زندگی را، مسیر رای روشنایی، رای عدالت، رای برابری، رای آزادی را باید ما به مردم خود یاد بتم و چیزی را که یاد دارم بر مردم بتم و چیزی را که یاد ندارم از مردم خود بیاموزم. ای که ما خودم از مردم رویه میگیرم وقتی مردم خوشحال میبینم، مردم خوشحال میبینم، شاید شاد شوادم با مور قمی که مردم خدا میتونادم ببینه شاد است. وقتی ما یک مقدار نان خدا بعد معین پخته میکنم که مقدارش اضافه نمانه، به خاطر کزی هر لغمه که اگر ما اضافه میخورم یا اضافه باشه، ما فکر میکنم که ما اقیم کودک افغانستان که گرسنه هستن و کودک که هنوز برهنه پا است، ما حق از اونا رو تلف کردیم و میشه در فکر زیستم که چطور از کدام را از کدام طریق ما میتونیم مردم کمک بکنیم، کمکی که مردم نجات بتیم از فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی. و من میبینم که رکای خون در مردم جریان پیدا کرده و با امید آزادی انوزم تپ و تلاش خدا دارن و امیدوار هستم که روز مکاتب برای همه یکسان، بر دختر و بچه افغانستان یکسان، دانشگاه یکسان باشه و دخترای ما مبارزین واقعی مردم هستن، نیم پیکری از جامعه هستن، نیم قانون هستن، نیم قدرت هستن، نیم تاریخ هستن. اگر اینا سهم نداشته باشن، اگر اینا در تاریکی ها نگاشته شون، اگر اینا را عقب نگه بدارن، پس عقب ماندگی در بر ما دائمی خواهد ماند. بنان ما آرزو دارم که به زودترین وقت دروازه مکاتب باز شد و امیدوار هستم که باز میشه و دخترای ما امو عقیره داشته باشن که پسرای ما دارن. بنان ما باور دارم که مردم ما گریه هایی را که در داخل کشور بوده ای گریه ها را خود مردم ما حل میکنن. ما به جنگ و به نیروهای بیگانه دیگه ضرورت نداریم و خود مردم ما میتونن گریه گشای همه مشکلات خود باشن.
خب خانم گلاله حبیب، نویسنده و مدیر مسئول از وقع دنیای زن و یک تن از معلمان سابقه دار در افغانستان، اکنون مقیم در کشور آلمان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون. شنونده های گرامی، با امید این که همه مشکلات زنان افغانستان در هر کجایی که زندگی می کنند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که بتواند رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علایار و مددگارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری رو می داشته باشن. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباع افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چه ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباع افغانستان، همه زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از اینکه امی حق تامین گردد و همه اتباع افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباع افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اتباع افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اتباع افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه اتباع افغانستان مطابق قانون دارای حقوق و مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنان وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتون‌ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چیگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالب و مانی درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانوادان به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور را تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورهای ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم.
در افغانستان یک بار دیگه هم ایره مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه، اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستن، مادران آینده سرزمین ما هستن، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بدانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمندی که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی ای که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفه داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفه میداشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستن که دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستن و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نماین. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.